تاریخ فقاهت
و فضل الفقیه علی العابد
کفضل الشمس علی الكواكب
و فضل الفقیه علی العابد کفضل الشمس
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی با توکل بر نام اعظم تو آغاز میکنم برنامه تاریخ فقاهت رو، دومین برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوارم که برنامه‌ای که شنبه ها بعد از خبر ساعت 14 با عنوان تاریخ فقاهت تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه مورد توجهتون قرار بگیره. اگر در خاطرتون باشه ما با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد راجع به نقش شناخت تاریخ علم در جهتگیری ها، تحلیل ها و در حتی نقد هایی که نسبت به کتاب ها و موضوعات علمی و فقهی و به ویژه که موضوع برنامه ما هم تاریخ فقاهت هست، در علم اصول و فقه چقدر تأثیر داره شناخت تاریخ صحبت کردیم، آشنایی با عوامل تحول در علم اصول فقه صحبت کردیم، حالا در حد توان برنامه خودمون. حجت الاسلام اکبر نژاد خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار ممنونم که قبول زحمت فرمودید و در این برنامه تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که دقایقی رو که توفیق داریم در خدمتشون باشیم بتونیم مطالب سودمندی رو ارائه بکنیم
انشاءالله. اصولا آقای اکبر نژاد، نگاه تاریخی و شناخت پیشینه علم اصول و فقه که ما به صورت ویژه راجبش در این برنامه گفتگو میکنیم چقدر میتونه در تحول روش استنباط به ما کمک بکنه؟ آیا شناخت پیشینه علم در روش استنباط تأثیری دارد اصولاً یا نه؟ اگر دارد چطور میتونه به ما کمک بکنه؟
سؤال بجا و مهمی رو مطرح کردید. من در رابطه با ضرورت بحثای روشی نکته‌ای رو بگم و این سوال شما رو جواب بدم. اساساً خود اجتهاد یک روش و یک متد هست، یعنی از صفر تا صد جریان فهم که از کجا ما طرح مسئله میکنیم و چجوری بحث رو پیش میبریم تا به یک فتوا میرسیم.
بله.
این خودش یک روش، یک اسلوب و یک متد هست.
درست.
بحث های روشی بسیار مهمند و تعیین کننده، چون در حکم یک فرمول عام هستند که شما با این فرمول دارید مسائل رو حل میکنید. اگر این فرمول آسیب داشته باشه، اگر این فرمول درش ضعف‌هایی باشه، این ضعف سرایت میکنه به کل جریان استنباط شما و به همه فتاوای شما.
بله.
حضرت آقا یک بیان جالبی دارن که بسیار برای بنده دلنشین بود. فرمودن که ما نباید در روش‌های موجود اجتهاد متوقف بشیم، بلکه باید پیش بریم. و بعد فرمودن اگر روش اجتهاد متحول بشود، فتاوا هم متحول خواهد شد. یعنی حتی ممکنه که ما بعضی از فتواهایی که الان داریم اینها هم عوض بشه. چرا؟ چون اون فرمول فهم شما ارتقا پیدا کرده، فهم شما بهتر شده و این طبیعتاً ایجاب میکنه که خروجی های بهتری بتونید از این بگیرید. به این جهت هست که ما لازم هست که با یک خودآگاهی به بحث روش توجه بکنیم. خودآگاهی در مقابل ارتکاز هست. یعنی ببینید الان طلبه های ما رسائل مکاسب میخونن، بعد درس خارج میرن و استفاده میکنن، ولی شما ببینید در جایی به صورت خودآگاه روشن نمیشه که روش اجتهادی شیخ انصاری رحمت الله علیه چیه. حتی اون استادی که داره درس خارج میگه به صورت خودآگاه و شفاف نمیاد بگه که من دقیقا اینطور مسئله رو میبینم، اینطور طرح میکنم و اینطور پیش میبرم مسئله رو، اگر به این مسئله به این مانع برسیم اینطور موضع گیری میکنم و نهایتا اینطور خروجی میگیرم. یعنی خود اون فرمول، اون نرم افزار، اون نرم افزار توضیح داده نمیشه. طلبه 10 سال درس خارج میره، خیلی هم استفاده میکنه، ولی ملتفت نمیشه که دقیقاً استادش چجوری داره عمل میکنه.
فقط خیلی وقتا ما مقدمه ها رو میخونیم، صغرا کبرا رو میخونیم و نتیجه رو هم میخونیم.
احسنت. و برای همین هم هست که بازه اجتهاد الان طولانی شده. یعنی طلبه باید خودش در ضمن کار یاد بگیره، به صورت خودآگاه یادش نمیدیم. این خیلی مهمه. این یک ضرورت. من پیشنهاد که به عنوان طلبه کوچیک در این حوزه خدمت سروران خودم و اساتید دارم اینه که وقتی میخوان درسی رو شروع بکنن، مخصوصا اساتید درس خارج، اصلا قبل از اینکه وارد حل مسائل و فروعات فقهی بشن، بیان یه کاری بکنن. اون همینه که اول در مورد خود روش اجتهاد بکنن. یعنی به این معنا که بیان بفرمایند که ما چند تا روش و متد اجتهاد در طول تاریخ داشتیم.
بله.
و مثلا فرض کنیم روش اجتهادی شیخ طوسی با روش اجتهادی ابن ادریس و ایشون مثلا با محقق حلی یا علامه حلی و ایشون مثلا فرض کنید با علامه وحید بهبهانی و ایشون با شیخ انصاری چه تفاوتهایی داشته. اینا خب مدل های اجتهاد هستن، اینا با هم بله. تفاوتهایی داشتن و بعد اینها رو که تبیین کرد، بعد موضع اجتهاد کنه، یعنی همونجا اتخاذ مبنا کنه که به این جهت و به این دلیل من در بین اینها این روش رو انتخاب میکنم یا نه یه چیزی رو اضافه میکنم بر اینها و یک روش جدید رو ارائه میکنم. دقت فرمایید وقتی این اتفاق بیفته خود روش هی ارتقا پیدا بکنه، اون وقت اجتهاد ما پویایی پیدا میکنه. یکی از چیزهایی که ما به جد در این بحث ها دنبالش هستیم و بنده در تاریخ تحول مکاتب فقهی اصولی دنبالش بودم همین بوده که ما بیاییم به صورت خودآگاه دقیقا مشخص کنیم روش ها رو. منظور که روش میگم اصلا بنده اهل کلیگویی نیستم، اصلا تو ذاتم این نیست، بلکه دنبال این هستم که دقیقا شیخ طوسی چجوری میفهم. اینا رو خواهیم گفت. در حوزه فعلی ما یکی از خلل ها اینه، ما مجتهدین قهار و قوی زیاد داریم ولی اشکال کاری که مدل اجتهادشون در نمیاد. یکی از دلایل این که غربی ها در علوم خودشون به صورت جهشی روش کردن این بود که اصلا دقیقاً اومدن روش شناسی رو موضوع کار خودشون قرار دادن. یعنی اومدن دقیقاً مثلا یه عده‌ای بودن تو اسمش هم مثلا فرض کنید یکی از ابعاد روانشناسی موفقیت بود، می‌رفتن دنبال افراد موفق بررسی می‌کردن. خود اون آدم موفق نمی‌دونست دقیقاً چیکار داره می‌کنه و موفقه، ولی اینها از نگاه بیرونی اونو تحلیل می‌کردن و این میشد یک نسخه عام که قابل ارائه بود. عرض بنده اینه که بحث روش شناسی باید جدی گرفته بشه. اساسا یکی تفاوتهایی که ما در این برنامه که خدمتون هستیم با کتابهایی که در زمینه تاریخ فقه نوشته شده داره،
بله.
این کتابها خب خیلی کتابهای ارزشمندی هستند، ولی یک تفاوتی که بین این کار و اون کار وجود داره اینه که ما به طور خاص دنبال روش شناسی هستیم. مثلا دغدغه‌مون از این بحثا در واقع روش شناسیه، نه اینکه حالا مثلا شیخ طوسی چند تا کتاب نوشته، چند تا شاگرد داشته و امثال اینها.
بله.
فرض می‌فرمایید. این خب یکی از انگیزه ها هست، میخواییم در این مقایسه نهایتاً به یک مدل برسیم
انشاءالله. من سؤالم راجع به تأثیر نگاه تاریخی در تحولات روشی علوم بود. اگر بخواید خیلی کوتاه این بخش اول رو برای ما جمع‌بندی بفرمایید، اینکه با آشنایی و مطالعه تاریخ تحول علوم و حتی تاریخ روش استنباط آیا میتونه به ما کمک بکنه در ارائه یک روش جدید استنباط؟
حتما اینطور هست. ببینید شما وقتی که مثلا بررسی
میکنید، استاد میتونید مثالی هم برای ما بیارید اگر در ذهن شما هست که مثلا شیخ در عده فلان مبنا رو مد نظر داشت، آن را میشناخت، خودش یک بخشی رو اضافه کرد یا کم کرد، روش جدیدی رو ارائه داد.
ببینید خب جواب سوال شما مثبت هست و این تأثیر عمیقی میتونه داشته باشه. مثلا عرض کنم خدمت شما، یکی از چیزهایی که میتونه قدرت فهم و استنباط ما رو از متون دینی ارتقا بده بحث ادبیات دین هست که شما از اتاق تو جلسه اول کتاب ادبیات دین رو اسم بردید. ادبیات دین اینه، حرفش اینه که اصلا خود دین به جهت اهداف و رسالتی که داشته یک ادبیات خاصی داره، متفاوت از ادبیات حقوقی. بعد تو نگاه تاریخ شما متوجه میشی که مرحوم شیخ طوسی در کنار کارهای بزرگی که انجام داده یه زللی هم در روش اجتهاد ایشون دیده میشه. اونم اینه که ایشون در سیر کار فقهیش ادبیات تربیتی دین رو حذف میکنه و این به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته، عمدی هم نبوده، یعنی من بررسی کردم عمدی هم نبوده، ولی خب این الان در جریان تفسیر ما داره آسیب میزنه. شما وقتی این نگاه تاریخی رو دارید ملتفت میشید که ما از یه جایی آسیب خوردیم و این باعث میشه که الان شما به خودآگاهی میرسید، مثلا میگید ادبیات دین مینویسید و این واسه موضوع کار فقهی خودتون و این تأثیراتش رو تو استنباط نشون میدید.
درست. بسیار خب، خیلی ممنونم. اجازه بدید تا اینجای بحث رو پایان بخش اول گفتگوی خودمون قرار بدیم. بریم به اتاق فرمان، یک فاصله بگیریم، باز میگردیم، با شما همراه هستیم.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 از رادیو معارف.
روز شما بخیر باشه شنونده های عزیز برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیویی معارف. دعوت میکنم که با ما همراه باشید و این برنامه رو دنبال بفرمایید. استاد اکبر نژاد، ما وقتی که کتب فقهی و اصولی رو تورق میکنیم و مطالعه میکنیم یا در درس اساتید حاضر میشیم، گاهی وقتا عبارت هایی مثل مکتب، مثل منهج، مثل مدرسه فلان استاد، فلان عالم، علامه، چنین کلماتی رو به کار میبرن. اینها اصولاً اینها آیا مترادف هم دیگر هستند یا نه تباین بینشون وجود داره، یعنی هر کدام دارای معنای خاص خودشون هستند؟ اگر راجع به این برامون توضیح بدید ممنون میشم.
هر شب خدمتتون که همینطور که فرمودید حداقل سه تا واژه، مکتب، مدرسه و منهج، زیاد گفته میشه و جالبش هم این هست که اینها واژه‌های پرکاربردی هستند که هیچ وقتا تعریف روشن و خودآگاهی ازشون ارائه نمیشه. برای همین هم هست الان شما این سوال از بنده میپرسید با اینکه زیاد این واژه‌ها رو شنیدید. وقتی واژه‌ای تعریف نشود آبستن لغزش هست، یعنی هر کسی میتونه اون رو به یک معنا بگیره، بعضی اینها کنار هم به یک شکل استفاده میشه. مثلا عرض کنم خدمتتون، شما میگید مکتب اصولی شیخ انصاری رحمت الله علیه، یا وقتی میگید که مثلا مکتب اصولی آیت الله خویی، حضرت امام خمینی، آیت الله بروجردی،
بله.
وقتی این تعریف ها و اصطلاحات ما دقیق نباشه، کسی که اینها رو میشنوه فکر میکنه که مثلا این شخصیت های بزرگواری که اسم بردم از حیث علمی در تراز شیخ انصاری هستند و اینها هم مثل شیخ انصاری دارای مکتب علمی هستند، چون شما از یک واژه در همه اینها استفاده کردید.
بله.
یا مثلا میگید مکتب سامرا و این رو به ذهن میرسونه که خب این لابد اینجا یه چیزی همتراز با همونی که در مورد مکتب شیخ طوسی، مکتب مثلا شیخ انصاری و اینها استفاده میشه. این خب یکی از نکاتیه که میتونه آبستن لغزش باشه و خوبه که ما این تعریف رو بکنیم تا این اشتباه پیش نیاد. من اگر بخوام یک تعریف کوتاه و روشنی از مکتب بگم، که این مکتب تو علوم انسانی تو غرب تحت عنوان اسکول ازش یاد میشه.
بله.
عرض به خدمتتون که مکتب به یک منظومه فکری منسجم و جامع گفته میشه. به یک منظومه فکری
منسجم
و جامع که هم انسجام داره، یعنی پاره ای از مطالب نیست بلکه یک نظام داره، انسجام داره و جامعیت هم داره. یعنی چه جامعیت داره؟ یعنی اگر شما میگید که مکتب اصولی، معناش اینه که این اصول جامع تمام اون چیزیه که امروز ما میخوایم در فقه ازش استفاده بکنیم و این کسی که دارای مکتب است برای تمام این گزارها فکر داره، برای تمام اینها اندیشیده. و خب این یه نتیجه داره، نتیجه اینه که ما به یک نوع همگرایی و فکر و رفتار هماهنگ در یک مجموعه میرسیم. من اینو تطبیق بدم خدمت شما.
بفرمایید.
شما نگاه بکنید با ظهور شیخ طوسی که ما ایشونو به عنوان یک مکتبدار میدونیم، شما میبینید که یک تاریخی شروع میشه، یه تاریخ جدیدی، برگ جدیدی در تاریخ گشوده میشه و شما یک رفتار هماهنگ در جریان استنباط میبینید تا جایی که از اون به دوره تقلید یاد میشه، یعنی همه با یک نظم فکری مشخصی دارن حرکت میکنن. و بعد مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که باز ایشون هم صاحب یک مکتب هست، شما میبینید که یک رفتار مشابه، یک استنباط نزدیک به هم، یک ورود و خروج قریب شکل میگیره. به این میگن مکتب. من یه چیز رو هم به این اضافه میکنم تا معناش روشنتر بشه. بنده حداقل شخصا به حسب این تتبعی که داشتم ترجیح میدم این قید رو اضافه بکنیم. اون هم این هست که بگیم که مکتب غیر از این جامعیت، غیر از این انسجام، باید قدرت تغییر فضا رو داشته باشه. این مهمه. یعنی هر انسجام فکری مکتب نیست، بلکه این انسجام نسبت به انسجام قبلی اونقدر قوت دارد که فضا رو عوض میکنه. مثلا مثال عرض کنم خدمتتون، مرحوم کلینی و صدوق و دیگران بزرگواران که قبل شیخ طوسی بودن، اینها خب روشی داشتن در فهم دین. شیخ طوسی میاد یک بسته کاملی رو ارائه میده، یک روش متفاوت در تفسیر روایت که در تهذیب و مقایسه اون با کافی و مثلا من لایحضر میبینید، یک روش متفاوتی رو در روش فقهی ارائه میده که شما تو نهایه و مبسوط میبینید، یک بسته کاملی رو در اصول ارائه میده که شما اونو در عده میبینید.
بله.
که شما میگید این بسته کامله، منسجمه، جامع هست، هم به حدیث پرداخته، هم به بحث اصلا ایشون رجال هم نوشته، یعنی بسته جامعی رو درست کرده. و نه تنها این بسته جامع هست، بلکه وقتی مقایسه میکنیم احساس میکنیم اصلا وارد یه فضای متفاوت علمی شدید. از اینجا بعد مثل اینکه اصلا نگاه ها، نوع تفکر یه جور دیگری شده. شما مشابه این رو تو جریان شیخ انصاری هم میبینید، کاملا مشخصه که یک جهش، یک تفاوت رو احساس میکنید با دوره قبل از خودش. یعنی اینجوری نیست که فقط شیخ انصاری یک انسجام و جامعیت داره، نه، این انسجام به قدری ارتقا یافته است که تفاوت کاملا ملموسه. حالا من به جای خودش این تفاوت ها رو با ریزش توضیح خواهم داد
ان شاء الله.
اما در مقابل این، یه وقتی هم هست که یک عالمی، مثلا فرض کنید حضرت آیت الله خویی، یک مبنای متفاوتی رو در رجال داره که این تأثیر میگذاره در سیر استنباط، یا مثلا در 4 گزاره اصولی روش متفاوتی داره، نظر متفاوتی داره. اینها خب برجستگی های یک عالم هستن. حضرت ما مثلا توی عرصه هایی، یا فرض کنید دیگران، آیت الله بروجردی مثلا تو حدیث یک ساز و کاری داره که ارتقا یافته است، ایشون رو متمایز میکنه از دیگران. مثلا ایشون به نقل معنا زیاد توجه میکنه، به قرائن و شواهد خیلی توجه داره تو تفسیر. بله. که این کم نظیر هست در معاصرینشون. اینا یه تفاوت و برجستگی هایی هستن. ولی آیا اسم این رو مکتب بذاریم؟ بنده ترجیح میدم به اینها مکتب نگم، اینها منهج باشن بهترن، چون اینها همشون اذعان دارن که ما سر سفره شیخ انصاری نشستیم. این خیلی مهمه ها. یعنی شیخ انصاری یک فضایی رو باز کرده که ما درون اون فضا قرار داریم، ولی اون که داخل این فضا یه تفاوتایی هم داریم، یه برجستگی های نسبت به همدیگه پیدا کردیم. بنده توی سیر کاری که خدمتون هستم اسم اینها رو منهج، یعنی روش میگذارم، ولی کارهایی در تراز شیخ انصاری و شیخ طوسی رو اسمشون جاری مکتب، که هر مکتبی مثل یه بخشی میمونه که یه سری فصلهایی زیرش قرار داره. مثلا ما وقتی از شیخ طوسی بحث میکنیم و ایشون رو به عنوان یک مکتب دار معرفی میکنیم، در تحت مکتب ایشون از ابن ادریس یا علامه حلی به عنوان افرادی که منهج دارن یاد میکنیم. من یک توضیح هم در مورد مدرسه بدم.
بله،
مدرسه مترادف مکتبه، اما باز متاسفانه به اشتباه بعضی جاها از این یاد میشه. مثلا گفته میشه مدرسه سامرا، در حالی که همه اذعان دارن مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، که خب فقیه بزرگی بود و از شاگردان تراز اول شیخ بود، ایشون در سامرا بود و به این مناسبت گفته میشه مدرسه سامرا یا مکتب سامرا. من احساس میکنم اینجا یه خلطی شده، چون همه قبول دارن که میرزای شیرازی تحول خاصی رو در روش اجتهاد شیخ ایجاد نکرد، فقط روش تدریسش تفاوت داشت. اونم این بود که ایشون در یک فضای بازی کلاس رو برگزار میکردن، یعنی به این معنا که اینجوری نبود که استاد بیاد درس رو از 0 تا 100 بگه و شاگردان اشکال کنن، بلکه طرح بحث میکرد، روش رو تبیین میکرد، بعد شاگردان باید خودشون کار میکردن و میومده از 0 تا 100 خودشون بررسی میکردن.
بله.
برای همین حتی کلاسیشون بعضا میگن 4-5 ساعت طول میکشید و خلوت بود.
بله.
و اگرچه اون مجموعه شاگردان بزرگی هم از اون مجموعه در آمدن. ما خب این خوب نیست که ما بیاییم به یک تفاوت در کلاسداری اسم مدرسه بگذاریم. این همون خلط اصطلاحاته که بالاخره و این آسیب میزنه به اون در واقع اتقان علمی بحث.
درست. بسیار خوب. استاد به عنوان جمع‌بندی فرمودید که مکتب دارای مبنا هست، دارای اصول هست، دارای چهارچوب هست و توانایی تغییر دارد و حرف جدیدی برای گفتن دارد. منهج زیر مجموعه مکتب قرار میگیره و افرادی که معتقد به یک مکتبی هستند اما در عین حال خودشون دارای یک سری نظریاتی هم هستند و مدرسه هم اصولاً فکر کنم با توجه به تعریف شما همون مترادف مکتب است و اصلا مدرسه و مکتب یکی هستند. خب حالا اینکه چند مکتب فقهی اصولی داریم و چند منهج داریم، سردمداران اینها چه کسانی هستند، انشالله به اینها خواهیم رسید و گفتگو خواهیم کرد. شما شنونده برنامه تاریخ فقاهت هستید از شبکه رادیویی معارف. ما همچنان در کنار شما هستیم شنونده های گرامی برنامه تاریخ فقاهت و گفتگو میکنم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد اکبر نژاد. ما دو بخش گفتگو کردیم استاد و تعریف مکتب، منهج و مدرسه تفاوتاشون رو و همچنین تأثیر نگاه تاریخی و شناخت تاریخی در تحولات روشی علوم رو راجبش گفتگو کردیم. همونطور که میدونید و شنونده های عزیز هم آگاه هستن، به هر حال علمی مثل علم فقه و اصول با پیشینه بیش از 1000 سال طبیعتاً دارای مکاتب و منهج های مختلفی هست که ما در این برنامه خواهیم راجع بهشون صحبت بکنیم و نهایتاً به این نتیجه برسیم که ببینیم میتوانیم تحول ایجاد بکنیم و چگونه باید تحول رو ایجاد کرد. نگاهتون چطوریه در برنامه تاریخ فقاهت؟ ما در این برنامه صرف تفسیر و تبیین مکاتب رو خواهیم بهش پرداخت و شما این کار رو و این مهم رو انجام خواهید داد یا نه در کنار این نگاه نقادانه هم خواهید داشت؟
عشرت خدمتون که شما نکته مهمی رو اشاره کردید، چون بالاخره این باید روش کار مشخص بشه. روش بنده تو تحلیل اینطور هست که ما میاییم اولا تبیین میکنیم در قالب مقایسه، یعنی برای اینکه مطلب روشن بشه، اینکه معروف هست یعرف الاشیاء و ازدادها، ما میاییم میخواییم ثابت کنیم که مثلا شیخ طوسی رحمت الله علیه یک مکتبدار هست. طبیعتا ما باید بیاییم این کار رو بکنیم، تهذیب الاحکام ایشون رو مقایسه کنیم با کافی یا من لا یحضر و این ارتقا و جهش رو نشون بدیم به صورت عینی، یا مثلا کتاب اصولی ایشون رو مقایسه کنیم با داشته های قبلیمون تا این جهش رو نشون بدیم، یا مثلا فرض کنیم مبسوط ایشون رو، نهایه ایشون رو مقایسه کنیم با مقنعه شیخ مفید تا این جهش رو بتونیم نشون بدیم. پس ما یک کاری که داریم میکنیم اولا این هست که تبیین همراه با مقایسه داریم که اولا به یک معرفت برسیم نسبت به این و این نقاط قوتش رو بشناسیم. در کنار این طبیعتا من فکر میکنم چیزی که مکمل این هست و چیزی که شنوندگان ما حتما این انتظار رو دارن این هست که صرفا توصیف تاریخ نباشه، ولو به این شکلی که مفید هست، یک قدم هم بالاتر باید بگذاریم و نقد بکنیم این جریان رو، که مثلا فرض کنید شیخ طوسی در کنار این کارهایی که داشته و متأثر از چه عواملی بوده، آیا لغزش هایی هم در مکتب اصولی و فقهیشون رخ داده، در مکتب حدیثیشون رخ داده؟
لغزش به چه معنا استاد؟
لغزش به این معنا که مثلا قفلت هایی شده باشه از بعضی جهات. مثلا عرض میکنم این کاری که مرحوم شیخ انجام دادن و اومدن اصول اهل سنت رو شیعی کردن، این یک قدم مبارکیه. خب و این در واقع حفاظت کرد از یک انحراف در شیعه، ولی ممکن هست که در ضمن این کار یک سری تأثیرات نامطلوبی هم از روش اهل سنت گرفته باشیم. و این باید مشخص بکنیم که در کنار این مزیت این ضعف ها هم وجود داره. یا همون بحث ارتقاء ادبیات عامیانه به ادبیات علمی که در نهایه شیخ اون رو شاهد هستیم یه مزیته. ولی یه آسیبی هم ممکن داشته باشه، اونم یک ادبیات تربیتی رو حذف کرده باشه. به این معنا عرض میکنم. یا مثلا وقتی بحث میکنیم از منهجها و مکتبهایی که بعدم میاد، مثلا علامه وحید بهبهانی، شیخ انصاری رحمت الله علیه ما، اینها هم همینجوریه. در کنار مزیت‌هایی که دارن اساسا خاطرتون باشه من عرض کردم عمده کار اینه که ما با نگاه تاریخی روش‌ها رو خوب بشناسیم، جهش‌هایی که در روش‌ها بود بشناسیم و نهایتاً بتونیم به یک روش کامل‌تر برسیم. مثلا ارزش این گفتگو همین هست و لازمه اینه که ما بشیم اینها رو منصفانه در کنار مزیت‌هاشون اون زاویه‌های نقدی رو هم که هست بیان بکنیم.
بسیار خوب، پس مبنای شما در برنامه تاریخ فقاهت نقد مکاتب هم هست که حالا بهش خواهیم رسید و خواهیم پرداخت. و این تیغ نقد شما با چه معیار و ملاکی خواهد بود؟ مبناتون چیه برای این کار؟
بله، سوال خیلی به جایی هست. عرض کنم خدمت حضرت عالی که ملاک نقد عناصر متفاوتیه که من اگر بخوام به حسب اهمیت و به حسب اون مقدار فرصتی که در اختیارم هست عرض بکنم، یکی از ملاکات نقد نگاه به اهدافه. این خیلی مهمه، چون بالاخره علم هم بر اساس، یعنی علم هم برای جواب دادن به یک سری از نیازها تولید شده.
بله،
ما علم رو باید بر اساس نیازهایی که برای جواب به اونها تولید شده مقایسه کنیم. این خیلی مهمه. بعضی وقتا وسط کار یادمون میرسن داشتیم برای چی این کارو میکردیم. و من یه مثال براتون عرض بکنم. فرض کنی الان شما میگید که ویندوز 10 بهتر از ویندوز 8 و اون بهتر از ویندوز 7 و اون بهتر از مثلا ویندوز 97. خب
بله.
ملاک شما در این که میگید که این بهتر از اون هست چیه؟ آیا جز این هست که شما یک تعریفی از کامپیوتر تو ذهنتون یا ویندوز تو ذهنتون هست، میگید که کامپیوتر اساسا ساخته شده بود برای سرعت و دقت انتقال اطلاعات. با این ملاک وقتی نگاه میکنید میگید که پس با این حساب ویندوز 7 از ویندوز ویستا بهتر هست، چون سرعت عمل و دقتش بالاتره.
بله.
خب حالا اگر یه وقتی مثلا فرض کنید یه اتفاق اینطوری بیفته که یه کسی ادعا بکنه که من در واقع ویندوز رو ارتقا دادم، نرم افزار رو ارتقا دادم، ولی ارتقاش به اینه که و دقتش به اینه که اون کارهایی رو که شما با ویندوز قبلی مثلا با یه اینتر انجام میدادید، حالا باید یک مثلا یه سطح فرمول بنویسید و یه اینتر بزنید که همون کارو براتون بکنه و خیلی تخصصی تر هم شده باشه، ولی همون کارو داره میکنه. در اینجا شما نمیگید که این پیشرفته است، اگرچه تخصص بالایی لازم داشته باشه، میگید این پسرفته. چرا؟ چون هدف ما سرعت عمل بود، شما سرعت عمل رو از من گرفتید. این خیلی مهمه ها. بعضی وقتها یه خلطه‌های اتفاق افتاده در تاریخ فقه اصول که من حالا تو به جای خودش مفصل توضیح خواهم داد. بعضی وقتها می‌بینید که مسئله ما عوض نشده. اگر مثلا بحث طهارت و نجاست و عبادت و اینها رو بحث می‌کنیم، مسئله همانه، ولی روش فهم و استنباط ما گرفتار یک اغلاق شده، پیچیدگی درونی پیدا کرده. نهایتا ما همون مسئله رو می‌خوایم حل کنیم، فقط طولانی تر شده مسیر. آیا اسم این تحول مثبت هست، اسم این پیشرفت اجتهاد هست، یا باید اسم اینو بذاریم پسرفت اجتهاد؟ اگرچه به ظاهر دقیق شده ها، ولی با توجه به اهدافی که ما داشتیم که می‌خواستیم دین را بهتر بفهمیم، این بهتر فهمیدن اتفاق نیفتاد، سرعت عمل من پایین اومد. توجه می‌فرمایید؟ این یکی از روش‌ها هست در نقد مکتب‌هایی که خدمتتون خواهیم بود.
یکی از ملاک‌ها پس فرمودین توجه به اهداف است. درسته؟
بله بله.
که یکی از اهداف ما سرعت عمل بود و کوتاه کردن مسیر برای هم فهم معنا و هم انتقال معنا.
احسن.
پس معیار و ملاک نقد شما این هست. اگر مکتبی این توانایی را داشت، یک مکتب خوب است، حالا جدا از ویژگی‌های دیگرش. اگر این را نداشت، جزو نقد هایی هست که برش وارد.
یعنی به این معنا عرض کنم که یعنی یک مکتب هم باید بتونه قدرت کشف واقع رو در خودش ارتقا بده و هم این که بتونه تسهیل بکنه تا ما بتونیم به مسائل جدیدتر بپردازیم، نه اینکه در مسائل گذشته بمونیم. الان شما نگاه بکنید، مثلا فرض کنید در درس‌هایی که الان هست، بعضی وقتا میگه که یه فرع فقهی که قبلها مثلا توی 5 روز حل میشد، الان بعضا 6 ماه طول میکشه. آیا این رشد یا پسرفته؟ درستون میفرما اینو از کجا میشه گفت این رشد یا پسرفته؟ اینو با نگاه به هدف اجتهاد میشه فهمید. یکی دیگه از ملاکات نقد، مقایسه روش‌ها و مکتب‌ها با روش اهل بیته. دقت می‌کنید؟ مثلا فرض کنید یه مثال براتون بزنم. فرض بفرمایید که اهل بیت روششون این بوده که در مقام بیان نظرات حتی فقهیشون خیلی وقتا از انذار و تبشیر استفاده می‌کردن. یعنی یه جایی به جای اینکه بگه که این کار حرام است، نمیگه حرام است، حقوقی نمیگه، یه کسی که این کار رو بکنه وارد آتش میشه.
بله.
یا کسی که این کار رو بکنه گرفتار حسرت در روز قیامت میشه. ببینید این اصلا یک ادبیاتیه، یه نوع گفتگوست. حالا فرض کنید شما یه وقت میاد میبینید توی یه مقاطعی این روش مورد غفلت قرار گرفته. خب این میشه یک نقطه ضعف برای اون روش اجتهاد که شما به واسطه مقایسه‌ای که با روش اهل بیت داشتید منتقل به این مطلب شدید.
درسته. بسیار خب، البته می‌دونم معیارها زیاد هستن و متفاوت هستن و انشالله حالا فرصتی اگر بشه به اونها خواهیم پرداخت. یک فاصله کوتاه می‌گیریم، باز می‌گردیم و جمع‌بندی این برنامه رو با هم خواهیم شنید.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
شما شنونده های گرامی برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف. امیدوارم که دومین برنامه‌ای که دیگه داره لحظات پایانی خودش رو سپری میکنه مورد توجه شما و علاقمندان به این برنامه و به ویژه علم فقه و اصول قرار گرفته باشه. استاد اکبر نجات، من میخوام در این 2-3 دقیقه پایانی جمع‌بندی برنامه امروز رو با هم داشته باشیم. ما این رو عرض بکنم که راجع به تأثیر و نقش نگاه تاریخی و شناختن پیشینه در تحولات روشی علوم صحبت کردیم، راجع به تعریف مکتب، منهج، مدرسه، فرقهای اینها و آیا هم پوشانی با هم دارند یا ندارند با هم صحبت کردیم و اینکه شما راجع به روند خودتون در این برنامه صحبت کردین که قرار هست هم نقش تفسیری و تبیینی مکاتب رو داشته باشیم و هم هر کجایی که احساس میکنید نقلی هست اونها رو وارد بکنید و چند تا از ملاک‌های خودتون رو هم برای این کار فرمودید. من میخوام جمع‌بندی پایانی رو از زبان شما بشنویم.
عرض شد که یکی از مسائلی که مغفول واقع شده و کمتر بهش پرداخته شده بحث روش شناسی و مکتب شناسی هست که ما اون نرم‌افزار استنباط رو به صورت تفصیلی و خودآگاه بشناسیم و این میتونه زمینه‌ساز یک تحول بشه، چون وقتی نرم‌افزار ارتقا پیدا کنه مثل اینکه ویندوز ارتقا پیدا میکنه. بله. این زمینه، یعنی این قابلیت‌های ما رو در استنباط افزایش میده و خب این لازمش این بود که به خودآگاه برسیم، از حالت ارتکاز در بیاریم. این رو گفتیم که یکی از عناصر جدن تأثیرگذار در این مسئله شناخت تاریخی روش‌های اجتهاد هست که ما ببینیم که روش اجتهاد از کجا شروع شده، چه تطوراتی رو داشته و چه کسانی به خاطر چه عواملی بر این کم کردن یا اضافه کردن و چه تغییراتی درش ایجاد کردن. یعنی دغدغه بنده دقیقاً این هست که طلبه کلان رسائل و مکاسب می‌خونه و می‌شنوه که مرحوم شیخ شخصیت بزرگی بوده، دقیقاً مرحوم شیخ چه کار کرده نسبت به گذشته خودش. اینا رو ما باید بتونیم 1-2-3 بکنیم، مشخص بکنیم که ایشون در روش، در مسائل، در نگاه‌های کلان به فقه چه تغییرات ایجاد کرده که الان سایه انداخته بر تقریباً 2 قرن گذشته حوزه‌های علمیه. و خب این کار تاریخی می‌طلبید. و همین که عرض شد که نگاه ما این هست که ما ترجیح میدیم که مکتب رو غیر از منهج بدانیم و مکتب رو فقط به مواردی که یک تفکر منسجم و جامع و ارتقا یافته به گونه ای که فضای علمی رو کاملا عوض کرده باشه اطلاق بکنیم و در زیر اون سرفصل‌هایی از مناهج رو هم بگنجونیم. ما باز ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود.
ان شاء الله. بسیار ممنونم. بسیار ممنون و سپاسگزارم از کارشناس و مهمان محترم برنامه حجت الاسلام اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی و مدرس سطح عالی حوزه علمی قم. استاد اکبر نژاد بسیار ممنون و سپاسگزارم.
حافظ شما باشین.
سلامت باشین. از شما شنونده های عزیزم که برنامه تاریخ فقاهت رو دنبال فرمودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. ان شاء الله هفته آینده شنبه اگر خدا توفیقی عطا بکنه وارد مکاتب خواهیم شد و اونها رو بررسی خواهیم کرد، اینکه چند مکتب فقهی و اصولی داشتیم و اصولاً از صدر اسلام شروع خواهیم کرد و این مکاتب رو انشاءالله مهمان محترم استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد برای ما توضیح کامل و مفصل خواهند داد. بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. تا هفته آینده خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.